صفحه 82 15 مقدمات سید در زیر دریا. فردای آن روز که مطابق 9 نوامبر بود، پس از یک خواب طولانی از جا برخاستم. کنسیل طبق معمول به اتاق من آمد تا در صورت لزوم در انجام کارهایم به من کمک کند. نودلند هنوز در خواب بود. کنسیل مشغول صحبت با من شد، در حالی که تمام افکار من متوجه ناخودآگاه بود و امیدوار بودم که امروز هم بتوانم با او ملاقات کنم. در حالی که به خاطر این حواس پرتی از کنسیل معذرت خواهی می‌کردم، با عجله لباس پوشیده و به سالن رفتم. کسی در سالن نبود. برای سرگرم کردن خود به تماشای مجموعه گیاه‌ها و صدف‌های ناخودآگاه مشغول شدم. در میان این مجموعه جالب، گیاهان و صدف‌هایی وجود داشت که به طور حتم من اولین دانشمند زمینی بودم که موفق به دیدن آنها می‌شدم. این مجموعه با دقت، زحمت و مهارت خاصی که در ناخدا نمو وجود داشت، در اینجا گردآوری شده بود. تا بعد از ظهر آن روز هم موفق به دیدن ناخدا نشدم و از بدشانسی دریچه‌های شیشه‌ای نیز بسته بود و نمی‌توانستم به تماشای عجایب دریایی بنشینم. فردای آن روز هم خبری از ناخدا نشد و در طول روز جز نودلند و کنسیل کس دیگری را ندیدم. غیبت ناخدا برایم به شدت نگران کننده بود و با خود فکر می‌کردم آیا ناخدا بیمار شده است یا اینکه فکر تازه‌ای در مورد ما دارد. به هر حال در طی دو روزی که موفق به دیدن ناخدا نشدیم، پذیرایی فوق‌العاده‌ای از ما شد و در واقع در این مدت کاری جز خوردن و استراحت کردن نداشتیم. و البته من با استفاده از این فرصت ضمن تحقیق و مطالعه به نوشتن یادداشت‌های روزانه خود نیز ادامه می‌دادم. صبح روز 11 نوامبر هوای تازه و خنکی در ناوتیلوس جریان پیدا کرده بود و من احساس کردم که زیردریایی به سطح آب آمده است. به همین جهت به سرعت از نردبان آهنی بالا رفته و خود را به سطح آب رساندم. ساعت 6 صبح بود. ابری تیره آسمان را پوشانده بود و دریا متلاطم به نظر می رسید. در چنین شرایطی می اندیشیدم که ناخدا حتماً به روی عرشه خواهد آمد. به همین خاطر در گوشه ای از عرشه به انتظار دیدار او نشستم. خورشید به آرامی از خط افق بالا می آمد و مه رقیقی که در سطح دریا پراکنده بود با اشعه های سرخ‌فام آفتاب صبحگاهی از هم می شکافت و منظره‌ای بدی و زیبا پدید آورده بود. غرق تماشای این مناظر بودم که صدای پایی به گوشم رسید. به تصور آمدن ناخدا نمو از جا برخاستم و پس از چند لحظه معاون ناخدا بر روی عرشه ظاهر شد. بی‌اعتنا به من با دوربین مجهزی که به همراه آورده بود به بررسی افق پرداخت و بعد در حالی که به داخل زیردریایی می‌رفت با اشاره‌ای دست من را به درون فراخواند. به دنبال او داخل زیردریایی شده و به اتاق خود رفتم. بدین ترتیب 5 روز دیگر سپری شد بیان که تغییری در وضع ما به وجود آمده باشد. در این مدت موفق به دیدن ناخدا نمو نشدم. کم کم به این وضع عادت کرده بودم. که در روز 16 نوامبر پاکتی محتوی یک یادداشت از سوی کاپیتان نمو به دستم رسید. مضمون نامه به این شرح بود. از آقای پروفسور آروناکس و دوستانشان دعوت می شود برای شرکت در شکاری که بامداد فردا در جنگل‌های جزیره کورسپو جزیره کرسپو انجام خواهد گرفت، حضور به هم رسانند. هر سه ما از این که بالاخره پس از مدت‌ها قدم به خشکی خواهیم نهاد خوشحال بودیم. نودلند که از فرط خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت گفت: فقط کافیست پایم به خشکی برسد، آن وقت به این آقای ناخدا نشان خواهم داد که فرار کردن یعنی چه. مضمون این دعوتنامه برای من هم تعجب‌آور بود و فکر می‌کردم ناخدا نمو که این همه از ساکنان زمین نفرت داشت چگونه حاضر شده است برای انجام شکار قدم به خشکی بگذارد و تقریباً به این نتیجه رسیده بودم که محل مذکور یک جزیره غیر مسکون است که اثری از انسان در آن وجود ندارد. به دنبال این فکر برای جستجوی محل جزیره به نقشه مراجعه کردم. بله، حدسم درست بود. کرسپو یک جزیره غیر مسکونی بود که وسط اقیانوس آرام قرار داشت. نودلند از شنیدن این خبر به شدت دلخور به نظر می‌رسید. مثل این که این یارو ناخدا زرنگتر از اونه که فکر میکردم. شکار آن هم در یک جزیره غیر مسکونی نه، من که حوصله‌شو ندارم. اما کنسیل که نمیخواست مرا تنها بگذارد دعوت ناخدا را پذیرفت. فردای آن روز در ساعت مقرر به سالن رفته و به انتظار ناخدا ماندم. چند دقیقه بعد ناخدا به سالن وارد شد. پس از تعارفات معمولی گفت: آقای پروفسور، مثل این که دوستان شما چندان علاقه به شکار ندارن، چون میبینم که تنها آمده اید. کسالت نودران را بهانه کردم و در مورد کنسیل توضیح دادم که هنگام حرکت به ما ملحق خواهد شد. آنگاه رو به ناخدا کرده و گفتم: اجازه می دهید سوالی از شما بکنم؟ بله البته، خیلی خوشحال خواهم شد اگر بتوانم به آن جوابی بدهم. شما که با مردم خشکی قطع رابطه کرده اید، حالا روی چه انگیزه ای قصد دارید که برای شکار قدم به خشکی بگذارید؟ ناخدا در حالی که به شکل پیروزمندانه ای لبخند می زد گفت: آقای پروفسور، شکارگاه من در اعماق اقیانوس قرار دارد. با حیرت‌زدگی پرسیدم: در اعماق دریا؟ اما چطور ممکن است؟ بله البته، شما به چشم خودتان آنجا را خواهید دید. ما قدم زنان به آنجا می رویم و به وسیله تفنگی شکار می کنیم و بر می گردیم. اما اول بهتر از صبحانه‌ای بخوریم و بعد حرکت کنیم. با اشاره ناخدا میز صبحانه مفصلی برای ما چیده شد. هنگام خوردن قهوه ناخدا برایم توضیح داد که ما برای راهپیمایی در زیر آب لباسهای مخصوصی به تن خواهیم کرد که به هیچ عنوان آب در آن نفوذ نمی کند. کلاه فلزی مخصوصی سر و صورت ما را می پوشاند که هوای مورد نیاز برای تنفس از طریق لوله هایی که به آن متصل است تأمین می شود. 2 لوله لاستیکی ده 1 بطری آهنی که در پشت ما قرار می گیرد وصل است و انتهای لوله ها به مخازن اکسیژن در زیر دریایی متصل است. به این ترتیب ملاحظه می کنید که ما قادر نیستیم فاصله زیادی از زیر دریایی دور شویم. اما در میان آن تاریکی مطلق چطور راه می روید و اطراف خودتان را می بینید؟ ناخدا گفت: برای این کار از دستگاهی به نام رومکورف که به کمر هر یک از ما آویخته است استفاده می کنیم. این دستگاه که به شکل یک فانوس است با نور زیاد خود می تواند تا شعاع چندین متر پیرامون ما را روشن کند. گفتید که برای شکار از تفنگ استفاده می کنید. ممکن است بگویید چطور؟
بله آقای پروفسور، تفنگ های شکاری ما گلوله باروتی ندارد، بلکه برای این کار از نوعی گلوله هوای فشرده سود میبریم که قدرت تخریبش حتی از باروت هم بیشتر است. دور تا دور این گلوله های شیشه ای را تسمه های نازک فولادی پوشانده و در انتهای آنها یک تکه سرب کوچک قرار دارد. در حقیقت ساختمانی شبیه به یک بطری دارد که در درون آن یک جریان بسیار قوی الکتریسیته وجود دارد که با کوچکترین ضربه از محفظه بیرون پریده و منفجر می شود. این گلوله ها با قدرت زیادی که دارند حتی قادرند نیرومندترین جانوران را از پای در بیاورند. اختراع اولیه این دستگاه متعلق به یک شیمیدان اتریشی به نام لنی بروک است و من کمی آن را کامل تر کردم. پس از پایان گرفتن این گفتگوها به اتاق ناخدا، به کابینی که در انتهای زیر دریایی قرار داشت رفتیم. هنگام عبور از کنار اتاق دوستانم، طبق قراری که با کنسیل داشتم او را صدا زدم تا امام ملحق شود. اول 3 نفری به طرف کابین رختکن رفتیم تا لباسهای مخصوص شکار زیر دریا را بپوشیم. فصل 16 شکار در اعماق دریا. در کابین رختکن چند دست لباس کاوچویی که مخصوص رفتن به زیر آب بود وجود داشت که با اشاره ناخدا چند نفر از خدمه کشتی در پوشیدن آن لباس ها به ما کمک کردند. این لباس های سنگین به گونه ای ساخته شده بود که در برابر فشار آب مقاومت داشته باشد و در عین نرمی بسیار محکم و با دوام بود. این لباس بلوز و شلوار یک سره ای بود که در انتهای به یک جفت پوتین بسیار سنگین بست می شد. قسمت بالاتنه که از ورقه مسی پوشیده شده بود مثل یک زره جلوی سینه قرار می گرفت و انسان را در مقابل فشار و کشش آب محافظت می نمود. در انتهای آستین ها دستکش های نرمی قرار داشت که دست در میان آن آزادانه حرکت می کرد. پیش از آن که کلاه فلزی کرمانند را روی سرم بگذاریم، از یکی از خدمه خواهش کردم طرز استفاده از تفنگ زیردریایی را به ما بیاموزد. او یکی از این تفنگ‌های دریایی را که قنداق نسبتاً بزرگی داشت و از یک ورقه فولادی توخالی ساخته شده بود و درون آن از هوای متراکم پر شده بود به دست ما داد. در مخزن تفنگ 20 عدد فشنگ برقی قرار می گرفت و هنگامی که ماشه کشیده می شد گلوله به وسیله یک فرر وارد لوله تفنگ می شد و آنگاه دریچه به طور خودکار باز می گردید و با هجوم هوای فشرده به لوله تفنگ، فشنگ با نیروی فوق‌العاده‌ای به بیرون پرتاب می شد. پس از یاد گرفتن طرز کار این دستگاه کلاهای مخصوص را به سر گذاشتیم و چراغ‌ها را از کمر آویختیم و آماده ی حرکت شدیم. با ورود به اتاق کوچکی در کنار اتاق رختکن دریچه آهنی پشت سر ما بسته شد و چند لحظه‌ای در تاریکی محض به سر بردیم و آنگاه آب اندک‌اندک در سطح اتاق بالا آمد و عاقبت با گوشه شدن یک دریچه به کف دریا قدم گذاشتیم. ناخدا نمود از جلو حرکت میکرد و مرد همراه او با چند قدم فاصله از ما راه میرفت. من و کنسیل نیز در کنار هم و با احتیاط قدم برمیداشتیم. در آن وضعیت سنگینی لباس، کفش‌ها و مخزن اکسیژن را احساس نمیکردم چون تمامی اشیا با قرار گرفتن در زیر آب مقدار قابل توجهی از سنگینی خود را از دست میدهند. نور چراغ‌هایی که به کمر آویخته بودیم تا شعاع 10 متر از اطراف ما را به خوبی روشن می‌کرد، به طوری که به خوبی قادر به تشخیص پیرامون خود بودیم. بر روی ماسه‌های نرم و خوشرنگی که نور را در خود منعکس می‌کردند راه می‌رفتیم و محو تماشای مناظر بدیع زیر دریا بودیم. تابش نور، گل‌ها، صدف‌ها، مرجان‌ها و ماهیان را با رنگ‌های جالب و بی‌نظیری جلوه‌گر می‌ساخت که دیدن چشم‌اندازی با این زیبایی برای من و کنسیل بسیار هیجان‌انگیز بود. به گونه‌ای که دقایقی چند محو تماشای این زیبایی‌ها بودیم. در این گردش چند ساعته نتیجه سال‌ها تحقیق و مطالعه خود را به چشم می‌دیدم. گیاهان دریایی که من و کنسیل زمان‌های درازی را صرف یافتن و تحقیق در مورد آنها می‌کردیم، در اینجا به وفور یافت می‌شد. در آن محدوده کوچک حدود 40,000 گیاه آبی و جلبک وجود داشت که نشانه‌ای از عظمت دستگاه خلقت بود. بی اختیار به پشت سر خود نگاه کردم تا موقعیت زیردریایی را تشخیص دهم. ناوتیلوس از آن فاصله مانند یک صخره عظیم به نظر می رسید، در حالی که حدود یک ساعت و نیم بود که از آن خارج شده بودیم. در مسیر خود به سراشیب تندی رسیدیم. پس از لغزیدن در سراشیبی نور خورشید تا حدود ضعیف‌تر شده بود، چون اینک در عمق صد پایی قرار داشتیم. مطابق قوانین فیزیک در چنین شرایطی حدود 10 اتمسفر فشار به بدن ما وارد می شد، اما در کمال تعجب هیچ نشانه از خستگی و احساس ناراحتی در خود نمی دیدیم. پس از مدت راهپیمایی تا اعماق 300 پایی پیش رفتیم. در این نقطه نور خورشید چنان ضعیف بود که اگر چراغ‌ها را به همراه نداشتیم، تشخیص اطراف امکان نداشت. ناخدا که در فاصله چند متری ما ایستاده بود، به انتظار رسیدن ما ماند و سپس با اشاره انگشت توده سیاهی را که چندان دور نبود نشان داد. حس می‌زدم که آنجا باید جزیره کروسپو باشد و این حس درست بود.
صفحه 90، فصل 17، جنگل زیر دریا. دقایقی بعد به حاشیه جنگلی سرسبز و زیبا که بیگمان یکی از عجایب خلقت در اعماق دریا بود رسیدیم. ناخدا نمو این جنگل را متعلق به خود می دانست. البته شاید حق با او بود، چون به هر حال در اعماق دریا کسی پیدا نمی شد که به این مالکیت اعتراضی داشته باشد. این جنگل عجیب از گیاهانی شبیه به درخت خرما پوشیده شده بود. هنگامی که به زیر درخت‌ها رسیدیم، پیش از هر چیز طرز قرار گرفتن شاخ و برگ عجیب آنها توجهم را جلب کرد. درختان این جنگل دریایی گویی رشد افقی نداشتند و همه در جهت سطح آب قد کشیده بودند و جالب این که حتی شاخه‌های بسیار نازک آنها نیز راست و استوار به سمت بالا قرار گرفته بود، به طوری که حتی اگر آنها را به کمک دست به پایین خم می‌کردیم، دوباره به همان حالت اول خود برمی‌گشتند. کف جنگل از سنگ‌های تیره و نوک‌تیزی پوشیده شده بود. در لابلای شاخه‌های درختان ماهی‌های کوچک در حال آمد و رفت و گردش بودند. حدود یک ساعت بعد ناخدا دستور استراحت داد. صدور این فرمان در آن وضع خوشحال کننده بود، چون می‌توانستم در کمال آرامش از دیدن آن مناظر بدیع و زیبا لذت ببرم. تنها مسئله‌ای که موجب تعجب من شده بود این بود که پس از 4 ساعت راهپیمایی هنوز احساس گرسنگی نمی‌کردیم، در حالی که تمایل زیادی به خوابیدن حس می‌کردم و این احساس البته به شکلی ناخودآگاه برای تمام غواصان پیش می‌آمد. ناخدا نمو و همراهانش کف دریا دراز کشیدند و من و کنسیل هم به تبعیت از آنها روی زمین دراز کشیدیم و بی اختیار چشم‌هایمان بسته شد. دقیقاً به یاد ندارم که چه مدتی در خواب بودم، اما هنگامی که چشمایم را باز کردم نزدیک غروب بود. دیگران پیش از من از خواب برخاسته بودند. در همین موقع با دیدن یک عنکبوت بزرگ دریایی که در فاصله چند قدمی ما آماده حمله کردن به من بود، به طور ناگهانی از جا جهیدم. اگرچه ضخامت لباس ها محافظ خوبی برای مقابله با حمله جانوران دریایی بود، اما دیدن این هیولا بی اختیار تنم را به لرزه انداخت. ناخدا که شاهد این ماجرا بود به یکی از همراهانش اشاره کرد و آن مرد با شلیک یک گلوله الکتریکی عنکبوت را نابود ساخت. با دستور ناخدا بار دیگر راه پیمایی آغاز گردید. در ابتدا جاده‌ای با شیب تند پیش روی ما قرار داشت. پس از 3 ساعت راه پیمایی در این جاده به دره باریکی رسیدیم که در میان دیواره‌های بلندی به طول 150 متر قرار گرفته بود. با این حساب ما توانسته بودیم با کمک وسایل قباسی مجهز خود حدود 90 متر بیشتر از عمقی که بشر تا آن زمان موفق به فرو رفتن در اعماق دریاها شده بود پایین تر رفته باشیم، چون در این عمق نور به حد کافی وجود نداشت. به دستور ناخدا چراغ‌های کمری ما را روشن کردیم. این چراغ‌های پرنور تا شعاع 20 متری اطراف ما را به خوبی روشن می‌کرد.
هرچه جلوتر می رفتیم بر میزان مشهد من افزوده می شد و از آن بیم داشتم که روشنایی چراغ ها باعث جلب و حمله حیوانات ناشناخته اعماق دریا به سوی ما شود. به خصوص که ناخودآگاه چندین بار در حالت تردید ایستاد، تفنگ خود را بالا آورد و به سمتی نشانه گرفت، اما شلیک نکرد. یقین داشتم که او چیزهایی را می‌بیند که ما قادر به دیدنش نیستیم. سرانجام پس از 3 ساعت به محل مورد نظر که دیواره سنگی فوق‌العاده بزرگی بود رسیدیم. اینجا کرانه جزیره کروسپو بود. ناخدا دستور توقف داد. به نظر می‌رسید میل ندارد کسی از اینجا جلوتر برود. به همین دلیل پس از چند دقیقه فرمان بازگشت داد. باز هم ناخدا در جلو و دیگران در پشت سر او حرکت می‌کردند. راه بازگشت مسیر تازه و سخت و ناهمواری بود که با پیش رفتن در آن روشنایی هر لحظه بیشتر می‌شد. و به نظر می‌رسید که به سطح آب نزدیک‌تر می‌شویم. ناخدا به طور ناگهانی تفنگش را بالا آورد و تیری شلیک نمود. فکر کردم که با موجود عجیب الخلقه‌ای برخورد کرده‌ایم که باعث عکس‌العمل شدید ناخدا و حتی دستخوشگی او شده است. اما به زودی دریافتم حیوانی که ناخدا شکار کرده یک سمور دریایی زیباست که حدود 1.5 متر طول دارد. حتما اگر در روی زمین بودیم ناخدا پول گزافی در مقابل پوست زیبای این سمور به دست می‌آورد. یکی از همراهان ناخدا سمور را به دوش انداخت و دوباره به راه افتادیم. کم کم به سطح آب نزدیک شده بودیم، به طوری که من گاه تصویر خودمان را به وضوح اما به شکل معکوس در انعکاس سطح آب می دیدم. در همین وقت پرنده بسیار بزرگی که نزدیک سطح اقیانوس پرواز می کرد و سایه‌اش به وضوح دیده می شد از روی سر ما عبور کرد. یکی از همراهان ناخدا بلافاصله تیری به سوی پرنده شلیک کرد و چند ثانیه بعد پرنده چرخ زنان به سطح آب و بالای سر ما افتاد. این پرنده یکی از زیباترین آلباتروس‌های دریایی بود. این نوع پرنده بیشتر در جزایر دریای شمال زندگی می کند و پاهای پردار بسیار زیبایی هم دارد. پس از این شکار 2 ساعت دیگر هم به راهپیمایی ادامه دادیم. از خستگی داشتم از پا می افتادم که ناگهان تابش نور شدیدی توجهم را جلب کرد. بدون تردید این روشنایی از نورافکن‌های ناوتیلوس بود که به ما علامت می‌داد و خوشبختانه فاصله چندانی با آن نداشتیم و همین مسئله باعث به وجود آمدن نیروی تازه‌ای در ما شد. در این زمان هوای مخزن‌های ما نیز رو به کاهش نهاده بود و همین مسئله تنفس را برایم طاقت فرسا کرده بود و بروز یک حادثه جدید موجب معطلی بیشتر ما شد. من از فرط خستگی از دیگران عقب افتاده بودم و با دشواری قدم برمی داشتم. در همین موقع متوجه ناخدا شدم که شتابان به طرف من می آید. ناخدا با عجله دست به روی شانه‌ام گذاشت و مرا کف دریا خواباند. یکی از همراهان او نیز کنسیل را کف دریا انداخت. این حرکت ناگهانی آنها باعث استراب و نگرانی من بود. اما هنگامی که دیدم ناخدا و همراهانش نیز در کنار ما دراز کشیدند آرام شدم و فهمیدم که بدون تردید خطری متوجه جان ماست. پس آرام و بی حرکت ماندم. ناگهان با منظره هراس‌انگیزی مواجه شدم که مو بر تن انسان راست می کرد. درست بالای سر ما 2 کوسه بزرگ حرکت می کردن که یک حرکت آروارهشان قادر بود هر یک از ما را دونیم کند. اما از خوششانسی متوجه ما نشدن و از بالای سر ما عبور کردند. به این ترتیب به طور معجزه‌آسایی از مرگ نجات یافته بودیم. حدود نیم ساعت بعد در حالی که به شدت خسته و درمانده شده بودیم به زیر دریایی رسیدیم. دریچه بیرونی ناوتیلوس باز شد. پس از داخل شدن ما به زیر دریایی دریچه بسته شد و ناخدا با فشار دادن یک تکمه ترومبه‌های تخلیه آب را به کار انداخت. به دنبال خالی شدن آب اتاقک به محل رختکن رفتیم. خدمه زیر دریایی که از پیش به انتظار ما بودند شروع به بیرون آوردن لباس‌های ما کردند و عاقبت من و کنسیل را که از شدت خستگی قادر به راه رفتن نبودیم به اتاق‌هایمان بردند.